بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در این فرصتی که در محضر شما هستیم آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق قرار بگیره و انشاءالله با پرسش های خوب شما عزیزان گنجینه های علوم به روی همه ما باز بشه انشاءالله. اما منتظرانی که امروز باز هم چشم در راه بودند و آقا نیامدند، دست به دعا برداریم و در این لحظاتی که شاید قلب نازنین امام زمان علیه السلام کمی گرفته باشد از اینکه امروز هم گذشت، این هفته هم گذشت و فرج حاصل نشد، برای قلب نازنینشون و سلامتیشون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علا في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طبيعي.
إن شاء الله که وجود نازنین امام زمان علیه السلام دعاگوی همه شما عزیزان باشه که هستند. فرمودن انا خیر محملین لمراعاتکم و لا ناسین لامرکم. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم رضای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول اون توفیقات روز افسون. خدا رو متعال رو سپاس گذارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشم. انشاءالله که آنچه که مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. موضوع بحث ما تحلیل زندگی ائمه علیهم السلام بود. گفتیم یه نگاهی هم به امامت خاصه داشته باشیم. زندگی امیرالمومنین علیه السلام رو شروع کردیم، گفتیم که به سه بخش میشه تقسیم کرد: 33 سال که همراه پیامبر بودن و 25 سال دوران خانه‌نشینی حضرت و حدود 5 سال هم دوران حکومت و خلافت ظاهری حضرت. در اون دوره عرض کنم که همراه پیامبر دست حکمت الهی از همون دوران طفولیت حضرت رو فرستاد خانه پیامبر تا پیامبر و وصی از همون ابتدا با هم باشن و همه فراز و نشیب‌های این راه بسیار مهم که کمر شکن هست الذی انقض ظهرک در تمام این فراز و نشیب‌ها همراه پیامبر باشه. خب همونطور که در برنامه گذشته اشاره کردم حضرت به عنوان یک نوجوان مدافع پیامبر بود، طوری که با وجود امیرالمومنین علیه السلام بچه‌هایی هم که قریش تحریکشون می‌کردن که پیامبر اذیت کنن، گاهی انقدر پیامبر را سنگبارون می‌کردن که بر قدم‌های پیامبر خون‌آلود می‌شد. با وجود امیرالمومنین دیگه بچه هم جرأت نمی‌کردن، که اینا توی تاریخ هست و همه نقل کردن، تا زمانی که وقت قبل از وحی هم که پیامبر در سال گاهی 2-3 ماه می‌رفتن در غار حرا بر جبل النور، اونجا معتکف می‌شدن، مشغول عبادت می‌شدن، تنها کسی که خبر داشت و رفت آمد داشت خدمت پیامبر امیرالمومنین بود و همسرش حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیهما، که خب اینها با هم برای پیامبر از خونم که غذا می آوردن و در واقع به پیامبر سرکشی می کردن مدتی که پیامبر در غار حرا اونجا معتکف بود، که این مدت گذشت تا اینکه پیامبر مبعوث شد در سن 40 سالگی. برای اولین بار که پیامبر دعوتشون رو آشکار کردن در یوم الدار، وقتی آیه و انذر عشیرت گل اقربین که نازل شد، پیامبر به امیرالمؤمنین فرمودن که یک ران گوشت گوسفند رو بگیرید، آبگوشت درست کنید و یه ظرف شیر هم برای نوشیدنیشون، و بنی عبدالمطلب رو که گفتیم چه 40 نفر بودن دعوت کردن. خب اینا اومدن دامن دعوتی پیامبر، پیامبر اول خواست که اینها تغذیه بشن بعد دعوتش رو بفرماید. وقتی که عرض کنم که قضا داده شد، ابولهب که اونجا بود لودگی کرد، گفت که محمد شما رو سحر کرد با یه قضای ناچیزی که قضا یه نفر بیشتر نبود، شما 40 نفر رو سیر کرد، قضا هنوز باقی است. هم گوشت خوردند و سیر شدند هنوز باقی بود، هم اون ظرف شیر. اینا تو تاریخ‌های معتبر نقل شده و به عنوان معجزات پیامبر و کرامات پیامبر فراوان نقل شده. حضرت دوباره باز دعوتی اونجا اون روز چیزی نگفت، چون با اون شرایطی که ابولهب به وجود آورده بود دیگه صلاح نبود که بخواد. روز بعد باز دوباره مولا این کارو کرد و پیامبر در روز دوم گفت مردم من برای شما چیزی آوردم، بنی عبدالمطلب، که هیچ کس برای قوم خویشش چنین عرض کنم که امتیاز و برکت و چنین نعمتی رو نیاورده، حالا غریبی مزامین، و اون اینکه من از طرف خدا مبعوث شدم و خب شما اینا باید اولین کسانی بودن که بهش ایمان می آوردن، و هر کس در این جلسه من ایمان بیاره او وزیر من و همراه من و بعد از من هم وصی من خواهد بود. این رو نقل‌های معتبر نقل کردن. از خودم که محمد حسن هیکل که کتابی داشت راجع به پیامبر، چون چاپ‌های اولش نقل کرده بود، بعدها ظاهرا تحت فشار وهابی‌ها این بخش رو حذف کرد و نوشت و کذا و کذا، که نگفت چه قضیه چی بود. اونجا جز امیرالمومنین هیچ کس بلند نشد و پیامبر هم فرمود که همونطور که اطاعت از من بر شما واجبه به عنوان پیامبر خدا، اطاعت از علی هم به عنوان وصی من بر شما واجبه. که اینو جلسه گذشته هم عرض کردم. و از این لحظه به بعد دیگه میبینید که مولا امیرالمومنین علیه السلام در همه فراز و نشیب ها کم و زیاد، قبلش هم عرض کردم بود، ولی دیگه از این به بعد میبینید که مدت ها تنها مسلمان های روی کره زمین که همه نقل کردن، 3 نفر بیشتر نبودن. یه نفر از مدینه میرفتم مکه، دوست عباس بن عبدالمطلب بود، گفت که اومدم که یک دور بزنم، اومدم یه طواف گرد خانه کعبه کنم، دیدم که یه جوانی اومد کنار خانه کعبه ایستاد. جالبه که پیامبر وقتی که در مکه نماز میخوندن طوری می ایستادن که هم رو به خانه کعبه بودن هم رو به بیت المقدس، این دوتاش رو با هم جمع می کردن. عرض کنم که گفت که دیدم یه جوانی اومد کنار خانه کعبه ایستاد و بعد هم یک نوجوان دیگه هم اومد کنارش ایستاد، یه خانمی اومد پشت سرش ایستاد و اینا شروع کردن نماز خوندن. از عباس پرسیدم قضیه چیه؟ گفت که اون برادر، اون که جلو استاده برادر زاده هم محمد بن عبدالله است، اون ادعا میکنه که پیغمبره، اون هم که پشت سرش استاده، کنارش استاده برادر زاده دیگر هم علی بن ابی طالبه، اون خانمی هم که پشت سر اینها استاده خدیجه بنت خویلده، و الان روی کره زمین فقط همین سه نفر هم که این دین رو دارن. حالا اون راوی می کاش منم میرفتم چهارمش می شدم، چهارمین نفر این جمع می شدم. این تا مدت ها به همین شکل بوده، یعنی به همین صورت، تا اینکه دیگه کم کم افرادی مسلمان شدن در این دوره. مولا جان بر کف همراه پیامبر بود، هر جا که بنا به فداکاری بشه جان بدن مولا بود. خب در لیلة المبید دوستان همه می دونن که تو همه نقل ها اومده وقتی پیامبر بنا شد که قریش تصمیم گرفتن که پیامبر را ترور کنن. آخرین مجلس شورایی که در حجاز برقرار شده، آخرین رأی گیری که مجلسی برگزار شده و نظرخواهی کردن، همون دارالندوه بوده که قریش جمع شدن که نسبت پیامبر چیکار کنن. هر کسی پیشنهادی داد، ایشی گفت که خب پیامبر رو تبعید کنیم. گفتن خب یارانش پیروانش میرن اونجا، اونجا میشه یک پایگاه بر علیه ما. یکی گفت که سوار یک مرکب چموش کنیم و تو صحرا رهاش کنیم. هرچند از این حرفا گفتن، یه پیرمرد نجدی، این نجد همیشه مرکز شیاطین بوده، یه پیرمرد نجدی که ظاهرا خود شیطان خود ابلیس بود، همه اینها رو رد میکرد. آخرش گفتن خود شما بگو. گفت که راه اینه که شما از هر طایفه یک جوان شمشیر زن انتخاب بکنید، اینها شبانه حمله کنن پیامبر رو بکشن، قطع قطع بکنن. قرش بنی هاشم نمیتونن با 40 تا طایفه بجنگن، مجبور میشن خونبه ها بگیرن، شما هم خونبه ها رو از بین خودتون جمع کنین بهش بدید، قضیه تمام میشه. خب این طراحی شد، جبرئیل نازل شد، پیامبر فرمود باید هجرت کند، و اونجا پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود که تو امشب باید جای من بخوابی. البته دوستان توجه داشته باشن این تنها مورد نبوده، زمانی که در شعب ابی طالب محاصره بودن بارها و بارها این اتفاق افتاده بود، و گاهی در یک شب ابو طالب 3-4 جا جای پیامبر عوض میکرد. مثلا سر شب اینجا میخوابید، 1-2 ساعت بعد میرفت پیامبر از اونجا منتقل میکرد جای دیگه که از فرزنداش اونجا میخوابه، اونجای پیامبر که کسی پیامبر ترور نکنه. همینطور بارها و بارها که قریش میگفتن آخر ابو طالب جان فرزنداش رو به خاطر محمد از دست خواهد داد، خاطر این فداکاریه. که حالا آخرش همین لیلة المبیت بود که مولا تنها سوالی که از پیامبر پرسید اینه که اگر من جای شما بخوابم شما به سلامت خواهید بود؟ پیامبر فرمود بله. حضرت خوابید، 40 نفر شمشیر زن محاصرش کردن. از خونم خداوند متعال به جبرئیل و میکائیل فرمود که من در آسمان ها شما رو برادر هم قرار دادم، اگر عمری که رو بیشتر مقدر کرده باشم کی حاضر فداکاری بکنه عمر اضافه بده اون برادر دیگش؟ هیچ کدوم حاضر نشدن. فرمود برید زمین ببینید چه خبره. بنده ما علی بن ابی طالب جانش رو فدای اون بنده دیگه ما محمد بن عبدالله کرده و جاش خوابیده، برید ازش حفاظت محافظت کنید. که اینجا اون آیه نازل شد که و من الناس من یشتی نفسه ابتقاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مردم کسانی هستن که جانشون رو برای رضای خدا میفروشن و میدن و خدا هم نسبت به بندگانش بصیر و بیناست. خب به این ترتیب پیامبر از مکه هجرت کرد و مولا رو مأمور کرد که اون امانت‌هایی که چون پیامبر محمد امین بود، امانت‌های مردم رو بهشون پس بده و فواطم رو و از خودم دختر پیامبر و مادر خودش فاطمه بنت اسد و دیگران که مکه مونده بودن، اینها رو بعدها ببره و به پیامبر ملحق کنه. که و مولا این کارو کرد، رفتن جلوش رو گرفتن، حضرت مجروح هم شد، جنگید با اونها و اینها رو برد، و در حالی که پاهاش تاول زده بود به خاطر این پیاده روی و این درد سرها و اینها، در قبا اونجا به پیامبر پیوست. ان شاء الله اگه حیاتی بود ما بخشای دیگه رو در دوران حیات پیامبر خدمتتون عرض خواهیم کرد.
ان شاء الله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، لذت بردیم از محمد مجدی و خدا رو شکر می‌کنیم بابت اینکه جزو محبین و ان شاء الله شیعیان امیرالمومنین صلوات و سلام هست. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خود رو مطرح بفرمایید. سامانه واتساپ هم مثل همیشه آماده دریافت سوالات شما یا کلیپ های صوتی شما عزیزان که از سوالاتتون رو بفرستید، انشاءالله دوستان جا پخش کنن و استاد محمدی هم پاسخگو باشن. خب حالا تا اولین تلفن وارد استودیو بشه ما اول سوالات پیامک شما عزیزان جای محمدی شروع کنیم تا انشاءالله برسن. سوال کردن که آیا میتوان گفت که دین و علوم مرتبط به آن توان اداره امور کشور و حکومت داری را ندارند؟ چرا که عالمان دینی چیزی از علم اقتصاد و ریاضی و اینجور مباحث به روز که نیاز حکومت داری هست ندارند و نمیدانند و تمام علوم آنها مربوط به امور آخرت است نه دنیا.
چند نکته را عرض میکنم. اول این که نه این درست نیست که گفت علمای دین این علوم رو ندارن. اولا که خب اقتصاد اسلامی خودش اقتصادی است. ما چقدر در اسلام بحث معامله ها و عقود و ایقاعات فراوان داریم. این اقتصاد دیگه چیه؟ این همه دنیاست که فلان معامله حلاله فلان معامله اینا که رفتی به آخرت نداره که مضاربه انجام بدید مساقات اینا همه مال دنیاست. و ثانیا کی گفته که در اون حدی که لازمه اینها تخصص ندارن؟ گاهی بعضی از اینها تخصصشون از اون کارشناسه رد اول هم بیشتره. من یه خاطره خدمتتون عرض بکنم که اتفاق افتاده. یکی از اساتید ریاضیات که مثلا در نوع خودش نظیر نداشته می یک کنفرانس ریاضی در خارج از کشور منعقد شده بود، ما رو دعوت کرده بودن بریم اونجا که دیدگاه همون رو درجه به مسائل روز ریاضی بکیم. من تو هواپیما دیدم که آقای شیخ طلبی هم نشسته. گفتم هیچ کار میخواد بیاد؟ این که بحث ریاضیاته. برای اینکه حالا سر به سرش بذارم یا اینکه برای اینکه امتحانش کنم یه مسئله ریاضی بهش دادم، گفتم که من براش یه راه حلی پیدا کرده بودم، فکر میکردم تو دنیا فقط من اون راه حل رو بلدم. بهش دادم گفتم که مسئله شما حلش کنید. گفت که طولی نکشید، من فکر کردم که اصلا چیزی بلد نیست که بخواد این مسئله که فقط من خودم به تنهایی میتونستم حلش کنم. رفتم گفتم کاج آقا چیکار کردی؟ گفت از 4 تا راه حلش کردم. حالا دارم فکر میکنم از 4 تا راه تا حالا حلش کردم. دارم باز این آقا جناب آیت الله آقای حسن زاده چی میگی اینا نظیر ندارن در ریاضیات، در نجوم، در سایر شاخه‌های. در گذشته همه این علوم در حوزه تدریس میشد به شکل تخصصی، هم پزشکی هم ریاضی. الان تدریس میشه. شما فروز ارس اگه ریاضی نخونده باشید نمیتونید حلش کنید که فروز پیچیده ارس رو. بنابراین این که بگیم که علما این علوم رو نمیدونن، نه خیر، در حدی که برای اداره جامعه لازم است اگر از دیگران بهتر و بیشتر ندونن کمتر نمیدونن. که فقط علم آخرت یعنی چه؟ علم آخرت یعنی آخرت از دنیا جداست. علم آخرت یعنی چه؟ مثلا اخلاق مال آخرت مال دنیاست. اقتصاد این عقود و ایقاعات، جزا و پاداش و اون حقوق مدنی، حقوق جزا، اینا مال دنیاست، مال آخرته. بخش قابل توجه از فقه ما این چیزاست دیگه. ما چقدر حرف راجع مثلا که بگیم فقط خاص آخرته. حتی نماز، نماز زندگی دنیا رو انسان درست میکنه. در دنیا به انسان نظم میده، در دنیا انسان رو حق شناس میکنه، وقت شناس میکنه. ده ها فایده دنیوی تو همین نمازه. پس این که بگیم که اینها فقط علوم آخرت رو بلدن، علوم آخرت یعنی چه؟ شما ما بگید که علوم آخرت چیه تا بعد ما پاسخ این شبهه رو بدیم. نه خیر، ما علمی و نام علم آخرت نداریم که در دنیا به در نخوره. اون چی که در فقه هست، در اصول هست، در عقاید هست، در اخلاق و در سایر شاخه ها. زمینی که عرض کردم در اون شاخه ها هم تخصصی. شما چند تا حکیم مثل علامه طباطبایی دارید؟ اون پروفسور هاری کوربن بود یا از فرانسه اومد، سال مدت های مدیدی شاگرد علامه طباطبایی بود. یه فیلسوف کم نظیر در غرب در فرانسه میاد شاگردی میکنه پیش یک روحانی طلبه که در حوزه درس خونده. کی گفته در این شاخه ها علما تخصص ندارن؟ مطلب بعد این که کی گفته که باید هر رئیس دولتی همه شاخه‌های علوم رو بلد باشه؟ کجای دنیا شما سراغ دارید که رؤسای جمهور مثلا فرض کنید که اقتصاددان باشن؟ آمریکا، انگلستان، جای دیگه اینجوریه؟ یا نه یه سیاسی است، شخصیت سیاسی است، حزب آوردهش بالا؟ آیا به نظر شما مثلا ترامپ که حالا الان مطرح هست ایشون این علوم رو بلد بود؟ حق و انصاف رو مد نظر قرار بدید. کدوم دانشگاهشون تدریس کرده؟ چند تا کتاب در این باره نوشته؟ در کدومی که از این شاخه‌ها صاحب نظره؟ به معنی کارشناس صاحب نظر. یعنی چی که باید کسی میخواد جامعه رو اداره بکنه باید همه شاخه‌های علوم رو بلد باشه؟ مگه میشه؟ راهش اینه که از کارشناسا، از مشاورین استفاده بکنن. همه دنیا اینجوریه. مشاور اقتصادی دارن، مشاور سیاسی دارن، مشاور امنیتی دارن، مشاور نظامی دارن. کجای دنیا شما پیدا میکنید که یک شخصی در همه زمینه‌ها تخصص داشته و در حد صاحب نظر بودن ها امکان نداره. چه کار میکنن؟ از کارشناسا استفاده میکنن. و کارشناسا هستن که این کارو انجام میدن. نکته سوم این که اگر جامعه جامعه اسلامی است و فرض اینه که اینها اسلام رو باور کردن و میخوان در چارچوب اسلام زندگی بکنن، میخوان احکام اسلام پیاده بشه، بخش اعظم احکام اسلام هم مال همین دنیاست، مال همین زندگی معمولی انسان هاست. حالا کارشناسی که اسلام رو میفهمه اینجا رئیس بشه و امور رو به دست بگیر، یا کسی که هر رو از بر تشخیص نمیده، فرض اینه که مردم میخوان آنچه که خدا میخواد رو انجام بدن. در جامعه میخواد اسلام پیاده بشه، خب باید اسلام شناس باشه، نه کسی که اصلا تو اسلام وارد نیست. یه نکته هست و اون این که بعضی ها همین که مثلا فرض کن کروات داشته باشن یا این که مثلا قلب رفته باشن، خیال میکنن که حالا دیگه الان تو پیشانیشون نوشته شده که شما سیاستمدار هستید، اقتصاددان هستید، ریاضیدان، همه چیز رو داشت. چی گفتین حرفا رو؟ کجا کدوم شما 10 تا از رؤسای جمهور رو بگید که من ببینم در کدام رشته های علمی تخصص دارن؟ غالبا هیچ. بله سیاسی هستن، حزبی دارن و تشکیلاتی دارن و از سر همون حزب میان بالا، و البته اونم جرم نیست که حالا مردم اونها رو بخوان. 1000 نفر در آمریکا مقدرات آمریکا رو تعیین میکنن، نه 300 میلیون 350 میلیون آمریکایی. اون 1000 نفرن که رئیس انتخاب میکنن و هرچی که خودشون که به نفعشون باشه کسی انتخاب میکنن که منافعشون رو تعمیم بکنه، منافع اقتصادیشون رو. نه، این حرفا به نظر میاد که بیشتر ارز کنم که جنبه فانتزی داشته باشه و جنبه پوز دادن داشته باشه تا جنبه علمی و منطقی داشته باشه.
بسیار. البته این مستثنای اهل بیت هست دیگه، ائمه معصوم، این که بالاخره همه ی علوم رو دارن در اداره جامعه دیگه.
حالا اونا که علاوه بر این چین علوم ظاهر رو داشتن، علوم اولین و آخرین داشتن، اونا موضوع بس نیست. جانشین اونها عرض میکنم، کسی که قائم مقام امام زمان علیه السلام هست، این کسی است که میتونه جامعه اسلامی رو باید، نه میتونه، باید جامعه اسلامی رو اداره بکنه. که حالا دلایل عقلی و نقلی فراوان داریم ما تو بحث امامت. بعد از اینکه بحث امامت تموم شد، اگر حیاتی باشه و صلاح باشه، میخوام چند جمله، چند بحثی رو، شاید مثلا یه 15 جلسه رو راجع به ولایت فقیه صحبت کنیم. اونجا عرض خواهیم کرد که دلایل عقلی فراوان، دلایل نقلی معتبر انقدر زیاده که هیچ عاقلی نیست که بخواد در اصل این که شایسته ترین نوع حکومت همین حکومت تردید داشته باشه. مشکل اینه که تصور نمی کنن. هیچ انسان عاقلی نیست که حکومت اسلامی رو تصور کنه و تصدیق نکنه. همینقدر بتونن که یعنی چه اصلا حکومت اسلامی، یعنی چه. این شبهه هم از همینجاست. تصوری از حکومت اسلامی نداره.
بسیار عالی، متشکرم، خیلی ممنونم. از تهران تلفن داریم. سرکار خانم شاکری، سلام علیکم.
با سلام و عرض ادب خدمت عوامل خوب شبکه ولایت و مجری محترم و حجت الاسلام و المسلمین محمدی. سوالی که من داشتم راجع به یه سری از مسئله اعتقادی هست که یکی از همسایه هامون که ادعا میکنن که خیلی مؤمن هستن و اینا و میخوان یه سری از مسائل رو رعایت کنن انجام میدن و من رو دوچار شبهه کرده، میخواستم از مسائل استاد بپرسم که این مسائلی که اینا رعایت میکنن درسته یا نه، تا این شبهه برای من برطرف بشه. یکی این که میگن مجالس ائمه رو بدعت میدونن، مجالس روزه و سفره و اینا که برگزار میشه رو بدعت میدونن و شرکت نمی کنن. و
خانم شاکری،
زن نباید رانندگی کنه یا سر کار بره اگر لازم.
سایکا خانم شاکری، تلفنتون قطع از طریق واتساپ هستن ظاهرا. خانم شاکری صدای منو میشنوید؟
چهارم دبستان مجاز میدونن. غذایی که همسایه براشون میاره با این بیچ عنوان لب نمیزنن. از خونه بیرون نمیان مگر اینکه کار خیلی 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 ضروری پیش بیاد. حتی مسجد رفتن میگن نباید مسجد بریم. لباسای کهنه میپوشن. حتی من یه بار خونهشون رفتم، دختر خانومشون که مجردم هستن لباس 20 سال پیش پدرشون رو پوشیده بودن، پیراهن 20 سال پیش پدرشون رو پوشیده بودن. تعقیبات نماز رو میگن واجبه، تولد گرفتن رو میگن حرومه، مسجد هم میگن نباید رفت، استفاده از تکنولوژی رو غلط میدونن، استفاده از مبل و تخت و اینجور چیزا هم همینطور. عکس نمیگیرن، عکسای قبلیشون رو پاره کردن، نقاشی کردن رو هم حروم میدونن و یه سری موارد دیگه که حالا نمیخوام خیلی وقت برنامه رو بگیرم. از استاد خواهش میکنم که توضیح بدن در این باره، چون من به عنوان کسی که میخوام بنده خالص خدا باشم دچار شبهه شدم که کارهایی که اینا میکنن درسته یا افراطه و برداشت غلطی از دین دارن. یه سوال دیگه هم داشتم راجع به مطلبی که توی آداب شریعه خوندم که نوشته بود توی خونه ای که تصویر باشه فرشته ها وارد نمیشن. می‌خواستم بدونم منظور از تصویر چیه. خیلی تشکر میکنم از همه دست اندرکاران و مجری و کارشناس محترم برنامه. انشاءالله که همواره در سایه رحمت خداوند باشین. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
با ما از شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار شما. بسیار عالی. مجالس روزه بدعت، این تفکرات خیلی شبیه تفکرات وهابیته.
نه، وهابی هم این حرف رو نمیگن.
بسیار.
اول عرض بکنم که خب این همون افراط، اونم چه افراطی از نظر ما. البته نه، اینا هیچ کدامش جز دین نیست و اینا همش خلافه و هیچ کدامش مورد تایید ما نیست. دو، اگه خود این خانم مجتهد و کارشناس در دین، یعنی همه این حرفایی که میگه با مطالعه و با استفاده از منابع استنباط احکام مثل قرآن، مثل روایات، مثل چیزای این هاست، برای خودش اینا حجته اگه مجتهد باشه. اگه مجتهد نباشه که نه، بهش میگن تو از کجا این حرفو گفتید؟ شما بدعت گذاشتی، چون جزء دین نبود شما جزء دین حساب کردی. کجای دین گفتی که شما از تکنولوژی استفاده نکنید؟ کجای دین گفتی که شما مجلس نگیرید؟ خود اهل بیت علی مثلا مجلس میگرفتن. اما باقر وصیت میکنه که 10 سال پول کنار میذاره، فرمود 10 سال تو ایام تشریق در منا برای من مجلس بگیرید. امام صادق مجلس میگیره، شاعر دعوت میکنه، میخونن، گریه میکنن. فرمود که از فضل ابن یسار سوال کرد که شما مجلس میگیرید؟ عرض کرد بله آقا جان. مثلا دو نفر، سه نفر، پنج نفر دور هم جمع میشیم و درباره خانواده اهل بیت علی صحبت میکنیم. فرمود انی احب هذه المجالس، من این جلسات دوست دارم، این مجالس دوست دارم. شما اگه خانم اهل مطالعه هست بهش بفرمایید جلد 11 وسائل الشیعه، مرحوم شیخ خور اونجا یه باب باز کرده برای همین مجالس، اونجا 11 تا روایت ناب رو نقل کرده. واقعا قبول داره دیگه، وسائل شیعه کتاب فقهی ماست دیگه، همه مراجع منبع فتواشون چیه؟ وسائل شیعه. اون رو نگاه، چون همه کتاب های کتب اربعه و همه اونجا یک جا جمع شده. خودشون جلد 11 این 20 جلدی رو عرض می‌کنم. اونجا اون بابی که فقط برای همین باز شده، برای همین مجالسی که برای اهل بیت گرفته میشه. نه، این بدعته که ما اون چیزی که جزء دین هست رو بگیم چیه؟ جزء دین، تعریف بدعت اینه که آن چیزی که جزء دین هست بگیم جزء دین نیست، به قصد اینکه از دین جدا کنیم، یا اون چیزی که جزء دین نیست بخوایم به دین اضافه کنیم به این قصد که به دین اضافه کرده باشیم. این میشه بدعت. و این کاری که این خانم کردن به نظر ما اکثرش بدعته. بلاس کردم، اگه واقعا مجتهد هستن برای خودشون حجت و حالا دیگه، اما برای دیگران خیر. شما هم تکلیفتون اینه که از مرجع تقلیدتون تقلید کنید. آیا مرجع تقلید شما روح میشینه یا خیر؟ بله. هواپیما سوار میشه؟ بله. تلویزیون داره؟ بله. خدمت شما عرض کنم که مجلس میگیره، چه مجالسی؟ اکثرا تو خونه‌هاشون مجلس میگیرن در طول سال. شما باید از مرجع تقلیدتون تقلید کنید، نه از اونها. تکلیف شما لحاظ شرعی اینه که ببینید اون کسی که شما ازش تقلید میکنید حکمش در این بارها چیست. هیچ کدام از اون که شما گفتید هیچ مرجع تقلید این حرفا رو نگفته، برای نگران نباشید. و اینکه زنها نباید هیچ جا شرکت کنن، مگر در جنگ احد زنها نبودن؟ در جنگ خندق، در جنگ های صدر اسلام بودن، زنها میبودن خدمت پیامبر، سوال میکردن، دعوت میکردن پیامبر برایشون جلسه خصوصی داشته باشه. پیامبر میرفت جلسه خاص زنها برایشون، اونجا مسائل خاص زنها رو میگفت. از کنم خدمت شما که امام صادق علیه السلام برخی از اصحابش، برخی از روایات حدیث خانومن، یعنی حدیث منتهی میشه به خانم، اون حدیث فواطم که شنیدید که همشون خانومن تا آخرش. این حرف درستی نیست. خانم ها در اون جاهایی که حجب و حیا مراعات میشه، اون جاهایی که با اون از کنم که عفت زنانه منافات نداره، تو همه فعالیت اجتماعی میتونن شرکت بکنن و باید شرکت بکنن. بعضی از جا اصلا حتما باید خانم ها باشن. وقتی میشه پزشک زن داشته باشیم، راجع به از کنم که زنان باید مرد نخیر جایز نشرن، حرامه که بخواد وقتی که پزشک زن میتونیم داشته باشیم و داریم، مرد بخواد در این رابطه وارد بشه. کی گفته که نباید؟ اگه بناس بچه ها درس بکنن تا همون سال چهارم، دخترها رو خانم درس بده یا آقا درس بده؟ خب این خانم اگه خودش بلد نیست، درس نخونده، چطور میتونه تا سال چهارم درس بده؟ پوشیدن لباس مرد برای خانم ها جایز نیست. با اون لباس نماز بخونن، نمازشون باطله. وقت چطور اون خانم پیراهن پدرش رو گفت؟ کیو؟
پیراهن کهنه پدر.
خب پیراهن مردانه هست که زن حق نداره بپوشه که. چه نه، اینا همش من در آوردیه و این همون افراط عجیب و غریبه. گاهی نمیدونم چرا به اینجاها بعضی از افراد میرسن.
خب دونه دونه اینا رو بگم یا دیگه؟
نه دیگه
نپردازم
همش. من هیچ کدامش رو ندیدم که درست باشه.
بسیار. تصویر، وجود تصویر در خانه و عدم ورود فرشتگان.
از خودم در گذشته، خب اون بت پرستی در جانشون اشراف شده بود. اون وقت مجسمه و تصویر و اینها همش اینها فیلشون یاد هندوستان مینداخت. غالب این روایت ناظر بر همینه، وگرنه الان تصویر مثلا اگه بخواد رو به قبله نباشه، رو به قبله اگه باشه کراهت داره کسان، فقط برای نماز خوندن ها، برای نماز خوندن اگه رو به قبله باشه کراهت داره، پشت به قبله باشه اشکال نداره. و اون روایت دیگری داریم که اون رو تخصیص میزنه یا تبیین میکنه. بنابراین وجود عکس تو خونه ها اشکال نداره، تو خونه مراجع هست. اون تصویر پیامبر رو که به خدمت امام داده بودن گذاشت بالا سرشون تو خونه خودشون. نه، تصویر تو خونه های مراجع هم هست و فرشته هم میاد و مشکل هم ندارن.
بسیار خیلی ممنونم از آقای محمدی. آقا مهدی از ربات کریم اصلی سن. بسیار خب، باید یه میان برنامه ببینیم. آقای محمدی شما استراحتی بکنید، برگردیم در خدمتتون هستیم.
غفلت از یاد، گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن، زار شدن هم دار. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن، خوار شدن هم دارد. ای بز ما که هر سو نمی‌بینیم، چشم بیمار شده، تار شدن هم دارد. چشم بیمار شده، تار شدن هم. ستاره آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده این همه عقده تلم با شدن دارد از کریمان فقرا جود و کرم میخواهد لطف بسیار طلبکار شدن دارد دلم جز هوایم هوایی ندارد لبم غیر نام نوایی ندارد وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران بهایی نداره
انشاءالله که هممون جزو یاران و موالیان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم و کمک کنیم و از خدا بخواهیم که به دست ما زمینهای ظهور حضرت رو فراهم کنه و ما زمینه ساز باشیم انشاءالله. خب از ربات کریم آقا مهدی تلفنشون وصل شده. سلام علیکم آقا مهدی از ربات کریم.
سلام خسته نباشید.
متشکرم بفرمایید.
از نواسان چیز شما
آقا مهدی خسته نباشید. ببخشید صداتون من ندارم میشه یه خود بلندتر.
الان صدای بنده رو دارید؟ صدای بنده رو دارید آقا مهدی؟
خب من سوالم رو بپرسم آقا چند تا سوال دارم خدمت
بفرمی
و سوال اول این که چرا ما هرچی دعا میکنیم مثلا جواب نمیگیریم علتش چیه و سوال دوم هم اینه که مثلا ما مثلا مدرسه میریم مثلا اول یه سال میریم دست میکنیم یا دانشگاه یا هستیم بعد آخر سال امتحان میگیرن از ما حالا یا قبول میشیم یا قبول نمیشیم در حالی که امتحانایی که خدا میگیره اصلا ما رو تربیت نکرده که اول باید بیاد ما رو باید تربیت میکرد بعد امتحان میگیره در حالی که اینجوری نیست اول ما همینجوری مثلا یه بچه هست مثلا بزرگ میشه امتحان میشه بعد از دنیا میره بعد معلوم هم نیست که مثلا اون دنیا چی میشه و یه سوال دیگه دارم این که مثلا میگن که انسان اشرف مخلوقاته این انسانایی که ما میبینیم اینا خیلی هم که خیلی هم خطرناکه اینا کجاش اشرف مخلوقاته و همین دیگه ممنون میشم دستین دادن
خیلی ممنونم از تماستون وقتتون بخیر باشه آقا مهدی خدا نگهدارتون باشه چرا دعاهامون جواب نداره خدا اجابت نمیکنه
اولا که باید ببینیم واقعا دعا میکنیم خدا را میخوانیم یا نه تو ذهن خودمون یه چیزی خلق کردیم اون مخلوق ذهن خودمون رو صدا میزنیم چون خدا رو نشناختیم دو آیا شرایط دعا رو مراعات میکنیم که اگه شرط نباشه مشروط هم نخواهد بود سه آیا مانعی سر راه دعای ما نیست مثلا گناه نمیکنیم که اون گناه جلوه دعا رو بگیره اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء دعای کمیل میخونیم خدای اون گناهانی که دعا رو حبس میکنه رو ببخش دعا میاد جلو گناه میاد جلو دعا رو میگیره حبسش میکنه آیا واقعا آداب دعا رو مراعات میکنیم آیا نتیجه دعای ما فقط ما همون حاجتی است که خواستیم برآورده نشد یا نه بهتر از اون خدا به ما داده خبر نداریم بلاهای رو از ما دفع کرده خبر نداریم چه اگه این دعا نبود بلاها بر ما نازل میشد اینو گذاشته بر اون طرف که به شدت نیاز داریم که وقتی رفتیم اونجا وقتی میبینیم که اون دعاهای مستجاب نشده چقدر عظمت داره چقدر ارزش داره اونجا آرزو میکنیم کاش هیچی که از دعاهای من مستجاب نمیشد. اونجا فهمیم که دعاهای مستجاب نشده چقدر عظمت داشته. مطلب بعد این که خب این دعا خودش عبادته، شما دارید بهترین عبادت رو انجام میدید، حالا چه مستجاب بشه چه نشه، دعا رو که دیگه عبادت رو کردید دیگه. الدعا و افضل العباده، الدعا مخ العباده، در عبادت داریم اساره عبادت، مغز عبادت، بهترین عبادت هاست. ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. برای شما دارید بهترین، باید از خدا بخواید که دیرتر مستجاب بشه تا بیشتر دعا کنید، بهانه دستون باشه بیشتر دعا کنید تا ثواب بیشتری برید ببرید و از کنم که نتیجه بیشتری ببرید و عبادت بهتر و بیشتری کرده باشید. من 5-6 نکته عرض کردم که هر کدامش بحث مفصل میخواد. شما به کتابای مثل میزان حکمه مراجعه کنید که کلمه دعا رو اونجا، آداب دعا چیه، شرایط دعا چیه، موانع دعا چیه، حقیقت دعا چیه، آثار دعا چیه، اونجا تو اون وسایلتون میزان حکمه هست، به ترجمه به فارسی هم ترجمه شده.
بسیار عالی. وقتی میخوان امتحان بگیرن آموزش میدن، تربیت میکنن، بعد امتحان میگیرن.
اولا که همیشه اینجوری نیست. مثلا شما وقتی که دوستی میاد از شما کمک میخواد، شما هم دارید بهش نمیدید. قبلا تو مدرسه یادتون دادن که مثلا اگر دوستی آمده داشتید یا بهش بدید یا بهش ندید، نخیر، همین که ندادید میگن تو امتحان قبول نشدید. تو امتحان این که به دوستتون کمک کنید چیه؟
قبول
نشدید. وقتی به یه نامحرم نگاه میکنید یا وقتی که مثلا فرض کنید که یک دروغ میگید، آیا نیازی که قبلا به شما بگن که دروغ نگو، وقتی دروغ گفتی بگن خب چون قبلا یادتون داده بودیم که دروغ نگو، حالا که دروغ گفتی پس رفوزه شدی، قبول نشدی؟ یا نه، انسان از دروغ ببینید که دروغ بده. این یک. بنابراین اینجوری نیست که همه امتحان ها نیاز به چی داشته باشه؟
آموزش
قبلی داشته باشه. و دو، خداوند امکانات فهم رو در اختیار ما قرار داده. اگر ما مطابق عقل عمل کنیم تو امتحان قبول شدیم. اگه کاری که انجام میدیم، این خطکشی خدا به ما داده دیگه، گفته شما این خطکش رو بذارید کنار کارها، هر کاری که منطبق بر عقل بود اونو من قبول دارم، قبول شدید تو امتحان، خلاف عقل بود نه قبول نشدید. خدا ما فطرت داده، فطرت ما خوبا رو تشخیص میده، دروغ کی تشخیص بده؟ فطرت ما. جود و بخشش و از کنم که ایثار و فداکاری رو کی میگه خوبه؟ فطرت ما میگه خوبه. زیبایی رو کی میگه خوبه؟ فطرت ما میگه خوبه. کمال جویی، حقیقت جویی که ما علم و دوست داریم، میل به علم داریم، اینا چی ما فطرت ما گفته. اگر در چارچوب فطرت حرکت کنیم قبولیم، اگه خلاف فطرت حرکت کنیم رفوزه شدیم. اگه انسان تسلیم هوای نفسش شد که خدا گفته یادمون داده ها، هم عقل ما میگه تسلیم هوای نفس نشید، هم پیغمبران خدا فرستاده، کتاب آسمانی فرستاده، گفته از هوای نفس پیروی نکنید. حالا یه پیروی کردیم، آموزش‌های خدا قبلا ما داده بوده چیه؟ زیر پا گذاشتیم. پس قبلا خدا ما یاد داده بود ولی ما قبول نشدیم. دانش آموزی که دانشجویی که معلم یادش داده ولی قبول نشده. بنابراین چون که خدا ما یاد نداده، نه یاد داده، از راه‌های مختلف یاد داده. منتها اینکه ما کوتاهی کردیم و درسمون رو خوب نخوندیم و از کنم که اون خطوطی که خداوند برای ما مشخص کرده بود، علامتایی که خدا برای ما مشخص کرده بود رو مراد نکردیم، اون تقصیر ماست. والا خداوند راه رو برای ما به صورت‌های مختلف روشن روشن کرده. این هم پیامبر فرستاده، این هم علما رو معمول کرده، این اوصیا پیامبران، عقل ما، فرشتگان الهی، اینا همه دست به دست هم میدن که ما تو امتحان
قبول
بشیم.
بسیار. چطور انسان‌های خطرناک اشرف مخلوقات؟
نه، جنس انسان، اون انسانی که انسان باشه اشرف مخلوقاته، پیامبر اعظم اشرف مخلوقاته، امیرالمومنین اشرف مخلوقاته، نه شمر. توضیحش اینه که انسان بالقوه اشرف مخلوقات، اما آیا این قوه به فعلیت هم میرسه؟ نه خیر، خیلی ها چون از اون امکاناتی که خدا در اختیارشون قرار داده که در سوال قبلی عرض کردم استفاده نمی کنن و میرن در خدمت اون بود حیوانی خودشون قرار می گیرن، اینها نه تنها اشرف مخلوقات نیستن که از حیوانات هم پسترن. لقد ذرعنا لجهنم كثير من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام. چه فرق میکنه وقتی کن امکاناتی خدا بهش داده استفاده نمیکنه، از عقلش استفاده نمیکنه، چشم داره اما بینش نداره، بصیرت نداره، گوش داره اما شنوایی نداره، با حیوان چه فرق میکنه؟ اولئک کالانعام، نه بدتر از اونها، بل هم اضل، اولئک هم غافلون. بنابراین اون کسانی اشرف مخلوقاتن که انسان باشن، بود انسانیشون رشد بدن. اگه اینجوری شد بله اینها به مقام میرسن که فرشته مقربی با عظمت جبرئیل هم به گردشون نمیرسه. در شب معراج جبرئیل پیامبر به یه جایی رسید که جبرئیل گفت لو دنات و انملتن لحترقت، یه بند انگوش من بیام جلوتر میسوزم، باید تو برو. پیامبر رفت دنا فتدلا فکان قاب قاسین و ادنا فاوها الى عبده ما اوها. این اون اشرف مخلوقاته که فرشته هم به پاش نمیرسه. اما کسی که مثل شمر و مثل یزید و مثل شیاطینی که اینا حیوان هم بچه از حیوان هم پستن، اولاک کل انعام بل هم ازل اولاک هم الغافلون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. 2049 نمیدونم کدوم کشور هستن. 8908 سوال کردن که وقتی میخواییم به خانواده مسیحی ها تسلیت بگوییم، میگوییم که خداوند با عشق مسیح او رو محشور کنه؟
نه، بگید ما رو شریک غمتون بدانید، ما شما تعزیت میگیم، غم آخرتون باشه، حرف خودمون میگیم، ادبیات خودمون رو استعمال کنید.
بسیار. سوال دومشون است که خداوند چقدر انسان را مختار آفرید، خداوند چقدر در زندگی ما دخیل است. مثلا وقتی روزهای بدی را داریم میگذرانیم، میگوییم امتحان الهی است، ولی آقای محمدی در برنامه قبل فرمودند که ما خود مختاریم و همه چیز را میتوانیم جلو و عقب بیاندازیم.
اگه خود مختاریم که نخیر، در خیلی از چیزها ما اختیار نداریم. محدوده اختیار ما را قدرتمون مشخص میکنه. جای اختیار داریم که قدرت داشته باشیم. به ما اختیار داریم که پرواز کنیم، خیر، چرا؟ چون قدرت چون نداریم. اختیار داریم که خودمون برگردیم به سن مثلا 20 سالگی یا به سن مثلا 10 سالگی، نخیر، چرا؟ چون قدرت چون نداریم. اونجایی که قدرت نیست، اختیار نیست. کسی که هیچی پول نداره، آیا اختیار داره که ببخشه یا نبخشه؟ نه، مجبوره که نبخشه. اختیار نداره، چرا؟ چون قدرت نداره. پس محدوده اختیار ما رو قدرتمون رقم میزنه که بگیم اختیار ما مطلق نخیر، اختیار ما محدوده، در محدوده خاصی ما اختیار داریم. تازه همون اختیار محدود ما هم علل و اسباب متعددی روش اثر میذارن. همون جایی که ما اختیار داریم، عامل ژنتیک، عامل وراثت روش اثر میذاره، عامل محیط، عامل قضا، عامل فرهنگ، فرهنگ عامه، تاریخ، مذهب، اقتصاد و چند تا نقطه. و همون محدودیتی که ما اختیار داریم، اینها اثر میذاره، هی اختیار محدودترش میکنه. پس ما اختیار مطلق نگفتیم. اونجایی که انسان اختیار داره، وجدانم آیا بنده اختیار دارم دستمو بیارم بالا یا ندارم؟ بله دارم. شما بگید اختیار نداری میارم بالا، بگی مجبوری که بیاری بالا، نمیارم بالا. پس جبری در کار نیست. در این محدود اختیار هست، نه اینکه بگیم اختیار انسان مطلقه. اما پاسخ سوال دومشون که
خداوند چقدر ما رو مختار آفرید، چقدر در زندگی ما دخیل هست، روزهای بدی داریم میگیم خدا داره امتحان میکنه.
نه، ببینید، ما نباید خدا رو در عرض خودمون بیاریم. اونجایی که خدا دخیله، ما اصلا وجود نداریم. اونجا هم که ما اختیار داریم، خدا خواسته که کار رو با اختیار خودمون انجام بدیم. یعنی انجام کار اختیاری خواست خداست. دخالت خدا در این حده که میگه تو با اختیار خودت نماز بخون، و اگر ما بدون اختیار نماز بخونیم، خواست خدا نیست، اون اراده خدا دخیل نیست. نه، آنچه که خدا از ما در افعال اختیاری خواسته، انجام اون کار با اختیار خودمونه. پس اونجایی که خداست که ما رو خلق کرده، به ما اختیار داده، قدرت داده، راهنمایی کرده، گفته این اینجا برو، اونجا نرو، این حرامه، اون حلاله، اونجا خب ما نیستیم. اینجا که ما هستیم، طبق دستورات خدا، طبق دستورات عقل خودمون، اگر اونجایی که خدا گفته برو، از اختیارمون حسن استفاده کردیم. اگر اونجایی خدا گفته نرو بریم، سوء استفاده کردیم. اما خدا میخواد ما این کارها رو خود خواست خدا اینها، منتها خاص خدا که قضا و قدر باشه در طول اختیار ماست، نه در کنار اختیار ما. خدا خواسته که ما بعضی از افعال رو به اختیار خودمون انجام بدیم. من شاء فالیوم و من شاء فالیکفر. هر کس بخواد ایمان بیاره با اختیار خودش ایمان بیاره، کسی هم نمیخواد ایمان بیاره خب باشه کافر بشه، اینجا اختیاره. و خدا هم از ما ایمان اختیاری خواسته، نه ایمان جبری، که اگر خدا از انسانها ایمان جبری میخواست در عالم کافری وجود نمیداشت. اگر خدا از انسانها نماز جبری میخواست برش ما بگید
دیگه جهنمی برای چه سر خلق
بی نمازی تو عالم وجود نداشت. اگر نماز جبری میخواست اراده خدا بر همه اراده ها غلبه میکنه، در اون صورت ما دیگه در عالم بی نمازی نمیداشتیم، ولی خدا اینو نخواسته. خدا نماز اختیاری خواسته، ایمان اختیاری خواسته، عرض کنم کارهای خوب اختیاری خواسته و کارهای بد اختیاری رو نخواسته. گفته از اختیارتون حسن استفاده کنید نه سوء استفاده.
بسیار عالی. آقا محمد از مشهد سوال کردن که اگر انسان، سه تا سوال دارن، یکی یکی با اجازهتون من بخونم. اگر انسان ندانسته شراب بخورد، اثر وضعیش در زندگی معنویش چیست؟
ببین اثر وضعیش اینجا اونه که عقلش کم میشه، مست میشه و آبروش میره، این اثر وضعیشه. اگر تداوم داشته باشه ممکنه که بچه‌هاشون عقب مانده ذهنی بشن، اینها اثر وضعی است. اینها اثر وضعی است که جدا از چیز نیست. چه انسان بدانه چه ندونه وقتی شراب خورد حتما عقلش زائل میشه. حالا ولی اینکه اصلا هم تو خواب مثلا فرض کنید، یا اینکه فرض کنید که یک درصد هم احتمال نمیداده، 100% اینقدر آب میخوره، خورد و شراب بود، اون اثر وضعی جای خودش هست. چه انسان بدانه چه ندانه، چه گناه باشد چه گناه نباشد، اثر وضعی جای خودش هست. اون اثر وضعیه. اثر وضعی یعنی اثر تکوینی. شراب تکوینن عقل انسان رو کم میکنه یا از بین میبره. شراب تکوینن باعث میشه انسان کارهای احمقانه انجام بده که آبروش بره. اینها اثر وضعی شراب هست. اما اینکه اون مشکلی که به لحاظ از کنم که کم کردن معنویات در اون برهه از عمر که انسان مست بوده، اون با عبادت و با کارهای از این قبیل حتما برطرف میشه. یعنی همه قطعی انسان دقت کنه و پشیمان باشه که من چرا مثلا فرض کنم که دقت نکردم، چرا احتیاط نکردم، چرا نپرسیدم، همین که توبه بکنه و دیگه کارهای خوب انجام بده، کارهای خوب اون اثر معنوی کار بد رو خونسا خواهد کرد تا حد زیادی.
بسیار. سوال بعدیشون رو فکر کنم یه قسمتش محذوفه، یعنی بیان نکردن. حالا من سوال رو بخونم. میگن که اگر نه کسی نمازی ازش فوت بشه چطور با عدالت خدا جمع میشه؟ احتمالاً جزای قضا شدن نماز و عوامل الهی رو انجام ندادن چطور با عدالت جمع میشه؟
منظورش اینه که نمیدونه که نماز ازش فوت شده.
نمیدونم. سوال اینه اگر نمازی ازش فوت شود آیا این مسئله با عدالت خدا چطور جمع میشه؟
که مثلا کسی ندونسته نمازش فوت شده بعد خدا بخواد عذابش کنه. نه، خدا عذابش نمیکنه. تو سوالش ما کامل نیست. اگه سوال اینه که کسی که نمیدونست که نماز نخونده، فراموش کرده نماز بخونه، نمازش فوت شده، آیا در آخرت مؤاخذه میشه نخیر؟ عذاب میشه چرا نماز نخوندی نخیر؟ اونجای گناه، گناه حساب میشه که انسان با اراده و اختیار خودش انجام بده. بدون اراده کاری انجام بده، حتی اگر با اکراه کاری انجام بده، اون مؤاخذه نمیشه. حدیث رفع اونجا نه چیزی کهش همینه.
و سوال آخر ایشون این است که انسانی که معلول و مریض به دنیا میاد و سالها زجر میکشه تا از این دنیا میره، در آخرت آیا برتری نسبت به انسان سالم داره، اجر بیشتری داره؟
بله، خداوند اونجا عوضی بهش میده که همه بدون استثناء آرزو میکنن کاش جای او بودن. اون عوضها رو خدا بهشون میداد، کاملا جبران میشه، طوری که دیگه هم خودش خوشحال میشه هم بقیه آرزو میکنن کاش جای او بودن و اون مشکل و اون درد و رنج رو داشتن که حالا خدا اونجا بهشون عوض بده.
متشکرم. آقای رضوی از افغانستان سوال کردن گاهی اوقات کاری یا سخنی از کسی میشنویم و میبینیم که فقط در دل و ذهن ما مانند غیبت و گمان بد گذر میکند، آیا این گناه هست؟
نه خیر، فکر گناه گناه نیست، فکر غیبت غیبت نیست، فکر دروغ دروغ نیست. بعد نوشته نمیشه، بله اثر منفی نفسانی داره، اما گناه حساب نمیشه. تفضلن گناه حساب نمیشه. فرشته‌ای که مأمور نوشتن هست، وقتی میبینه که این فکر بد کرد، اون فرشته سمت راست میگه ببین میخواد فلان گناه رو انجام بده. بمیسن میگه نخیر، مگه نمیدونی که فکر گناه نباید نوشته بشه؟ بعد که کار انجام میده میگه حالا بنویسم، میگه نه حالا یه ساعت بهش مهلت بده یا 700 بهش مهلت بده، شاید توبه کرد. که نه، اون فکر گناه نوشته نمیشه. گرچه باز تاکید میکنم اثر نفسانی داره. وقتی انسان زیاد فکر گناه میکنه، نفس برای انجام اون گناه یواش یواش آمادگی پیدا میکنه.
سوء ظن چی؟ چون بدگمانی رو هم گفته بودم.
نه، سوء ظن گناهه. سوء ظن خود نفسش، یعنی ذات سوء ظن گناه هست. این دیگه فکر گناه نیست. فکر گناه اینه که انسان بگه من مثلا برم اونجا دروغ بگم، برم فلانی بزنم مثلا، و نمیره بزنه. حتی راه هم رفته وسط راه برمیگرده، میگه برم به فلان نامحرم نگاه کنم، میره اون طرف در تا اون محلم میره برمیگرده. این نوشته نمیشه. اما سوء ظن جنس خودش از نوع قلبه، از نوع گناه عملی نیست. مثل مثلا ریا، جنس ریا گناه هست و شرک هست و گناه کبیره. اینم خود سوء ظن، حالا چه نسبت بندگان خدا، بدتر از اون و گناه آلودتر از اون نسبت به خود خداست. که در قرآن هم داریم که شما سوء ظن نداشته باشید نسبت برادر و مؤمنتون. خود ذات سوء ظن گناه.
متشکرم. خانم حسینی از تهران سوال کردن، کسانی که پنجشنبه و جمعه از دنیا میرن هیچ سوال جوابی تا قیامت ندارند؟
اگر مؤمنی در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه قبض روح بشه، نه دفن بشه، قبض روح بشه، در روایت داریم که عذاب قبر نمیشه. اینجا چند تا قید هست. یک، مؤمن باشه، نه هر کسی. دو، در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر
جمعه.
و سه، عذاب قبر نداره اما در آخرت به حسابش رسیدگی میشه.
عذاب قبر نداره، سوال بالاخره داره.
سوال ندیه، نه سوال قبر داره ندیه، کلن عذاب قبرش برداشته میشه.
هر آن چیزی که
مربوط به قبر، فشار قبر و چیزی، همش
همش برداشته میشه. بس اون وقت تکلیفش هم مشخص میشه، بهشت برزخی، جهنم برزخی.
بله، یه وقتی اینجا مشکل نداشت تو بهشت برزخی خواهد بود، منتها در قیامت باید به حسابش رسیدگی بشه.
بله، که برای هم
منتها تاکید میکنم این مورد در مورد مؤمنه.
بسیار خوب. آقا مسعود از فارس پشت خط تماسمون هستن. آقا مسعود سلام علیکم.
سلام
علیکم
آقا متون هستید.
بفرمایید.
سلام درود بر شما. سلام علی کرام عزیز استاد محمدی.
علیکم السلام.
در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
سه تا سوال داشتم. عرض می‌کنم به طور خلاصه. سوال اولم قرآنی است. می‌خواستم راجع به آیات 130 تا 133 سوره مبارکه صافات راجع به سلام علی الیاسین و همینطور ادامهش تا انه من عبادنا المؤمنین. این الیاسین خب اینجا حالت جمع هست یا مفرد؟ اینجا که انه میگه، بعضیا گفتن این آل یاسین بعضی ها خوندن. میخواستم استاد توضیح بفرمان. سال دومم تاریخی است. بعضی ها البته در شبکه های وهابی شبهه ایجاد میکنن که چرا در زمان خلافت علی علیه السلام فدک رو حضرت نرزت پاتمی زهرا نداد تو این دوران و خلفا که ندادن ایشون هم نداده. البته بعید نیست به نظر نیست. سوال سوم بندم راجع به اینه که خب ما گاهی مثلا در مسجد یا حتی در منزل میریم برای نماز خوندن، گاهی مثلا شخصی منبر سخنرانی میکنه با بلندگوهای قوی، یا در منزل مثلا توی اتاقی که دیگه نشستن دارن اخبار تلویزیون میبینن یا برنامه های دیگه، فیلمی، چیزی. این موقع نماز خوندن انسان میخواد نماز بخونه، حالا چه در مسجد اون صدا یا در منزل، اشکالی به نماز وارد میشه یا نه، چون به هر حال حضور قلبی لازمه. خیلی متشکرم، مزاحم نشم، موفق باشید.
خیلی ممنونم از تماستون آقا مسعود بزرگوار، وقتتون بخیر. آیات 130 تا 133 صفحات، ببخشید زبان من مقداری گرفت. سلام علیکم.
عرض کنم که قرائت مشهور که همین قرائت حفص از عاصم باشه، همون سلام علی الیاسینه. الیاسین یعنی الیاس و همراهانش و اطرافیانش، که همون الیاس پیغمبره بر حسب این نقلی که این قرائتی که ما الان میخونیم، قرائت حفص از عاصم از ابوالاسود از امیرالمومنین علیه السلام است. اما تو که ایشون هم اشاره فرمودن، یک قرائت دیگری هم داریم که سلام علی آل یاسینه، که ما در دعاهای خودمون هم داریم، در وقت خودمون هم داریم. اگر آل یاسین بخونیم، با توجه به اینکه یاسین پیغمبره، خود سوره یاسین، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین اسم پیغمبره، گفتیم آل یاسین میشن اهل بیت پیغمبر، میشن آل پیغمبر. اگر قرائت آل یاسین خونده بشه، این قرائت داریم ها، بدون از اون قرائت سبعه که خب یکیش همینه، اگر قرائت آل یاسین خونده بشه خب بله، پیغمبر است و اهل بیت پیغمبر. اما اگر این قرائت حفصت عاصم خونده بشه، همون الیاسین هست. البته توجه داشته باشن دوستان که آنچه خوبان همه دارند
تو
تنها داری. همه سلام ها که به همه پیامبران شده، از آدم تا پیامبر اعظم، همه اون سلام ها در پیامبر جمع میشه. همه اون چون ها داشتن، همه خوبی ها، همه کمالاتی که همه پیامبران الهی داشتن، همه در پیامبر اعظم و رسول خدا محمد مصطفی و اهل بیتش جمعه. بنابراین هیچ اشکال نداره که شما اونها رو هم به این معنی معنوی که عرض کردن شامل پیامبر و آل پیامبر بدونید.
بسیار عالی. چرا فدک در زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام برنگشت؟
خیلی از کارا رو حضرت انجام نداد. این خود به دوم نهج البلاغه که خب تقریبا یک کمتر از یک صفحه است. اصلش 12-13 صفحه اصل خطبه که حالا مرحوم سید رضی اومده یه تیکش اونجا آورده، تقتیش از جاهای دیگه هم تیک‌های آورده، ولی کل خطبه خیلی مفصله. اگر دوستان اهل مطالعه هستند، کتاب اسم نام تمام نهج البلاغه، کتاب چاپ شده و موجوده، خطبه سومش رو نگاه کنن تو اون کتاب. خطبه سومش کل این خطبه رو آورده، شما سرچ هم بکنید تو همین فضای مجازی هم میتونید پیدا بکنید خطبه که من عرض می‌کنم رو. تو اون خطبه حضرت می‌فرماید که عده از اهل بیتش، عده از شیعیان حضرت بهش مفتن خود، چرا شما اون اشکال ها و انحراف ها و اشتباهات و حلال حرام هایی که انجام شده رو بر نمی گردونید؟ حضرت فرمود خب حاکمان بعد از پیامبر اومدن و بعضی از سنت های پیامبر رو عوض کردن، تعمدم داشتن در این که سنت پیامبر نقض بشه و اینها. بعد حضرت 30 مورد اسم میبره، یکیش همین فدکه. شما بگید من اینها رو برگردونم، مثلا فرض کنید که مقام ابراهیم که جاش اینجا نبود، مقام ابراهیم رو ابراهیم کنار خانه کعبه گذاشته بود، این به منظره چوب بستش بود دیگه. در دوران جاهلیت بردن همون حدود 13 مترونیم اونجا گذاشتن. پیامبر وقت مکه رو فتح کرد اون سر جا اولش گذاشت. در زمان خلیفه دوم باز بردن همون جایی که الان هست. حضرت میفرمایید من بگید مقام بیارم سر جاش، 30 مورد، دقیقاً 30 مورد از این قبیل. یکی جان فدکه. فرماد من گفتن که ادعا اومدن که برای ما امام جماعت تعیین کن که ما روز ماه مبارک رمضان نماز جماعت رو نماز مستحبی به جماعت بخونیم. حضرت فرماد که بهشون گفتم که این نماز مستحبیه، پیامبر شما فرمودن نماز مستحبی رو جایز نیست که انسان بخواد به جماعت بخونیم، بدعت است. گفت رفتن دیدم طول نکشید، دیدم سر و صدا میاد. به امام مشتاق گفتم برو ببین. راه اومد گفتم به علی شما شعار میدن، میگه در سنت فلانی زیر پا گذاشته وش بر علی شما دارن شعار میدن. حضرت فرمود به جایی که من ترسیدم همین کسانی که در رکاب من دارن شمشیر میزنن، یاران خودم بر علیه من شورش کنن و شمشیر بکشن. گفتم برید خودتون هر کار میخواهم کنید بکنید، برید نماز خونم خودتون امام جماعت تعیین کنید بخونید. یه نکته، آیا حضرت میتونست که این کارو بکنه؟ اگه میشد اصل اسلام در خطر بود، اصل نظام در خطر بود، بر علیه شورش میشد، میگفتن شما سنت شیخین رو داری یا خلفای سگان رو داری زیر پا میذاری. و دو، خود حضرت تو نهج بلاغه داره. فرمود که ما از کل دنیا فقط یک فدکی داشتیم. خیلی زیباست این خطبه دوستانتون، همین برادرمون آقا مسعود که آدم فرهیخی هم هستند و سوال های خیلی دقیق مطرح میکنن، شما این خطبه تو نهج بلاغه بخونید. فرمود در کل از دنیا فقط یک فدک داشتیم، اونم عده‌ای نسبت به او بخل کردن و عده‌ای هم سخاوتمندان ازش گذشتن. مطلب بعد این که اگه شما میخواد بگید که ادعای فدک غلطه، که این که خلاف نص همه تاریخ هاست که حضرت زهرا سلام الله علیها آمد تو مسجد ادعا کرده و بعد هم اگر اشتباه بوده چرا خیلی از خلفا برگردوندن؟ چرا عمر ابن عبدالعزیز پنجمین خلیفه بنی مروان فدک رو برگردونده فرزندان زهرا سلام الله علیها؟ چرا مأمون عباسی این کارو کرد؟ چند نفر این کارو کردن؟ چرا هارون الرشید به امام کاظم فرمود من میخوام فدک رو به شما برگردانم، که امام کل مملکت اسلامی رو آتش داد؟ شبیه ما از ائمه دیگه هم داریم. خب اگر واقعا حق اینها نبود چرا این کارا رو میکردن؟ مرحوم شهید صدر یک کتابی راجع به فدک دارن که جالبه که دوستان بخونن. خلاص اون خطبه که در نهج بلاغه هست رو ملاحظه بفرمایید که خیلی جالبه، و اونی که هم گفتم موردش این بود که من خیلی از حرفا رو نگفتم چون ما دوست نداریم که بخوایم احساسات بقیه مسلمان ها رو خدای نکرده جریح دار بکنیم، ولی خیلی حرفا رو درز میگیریم، خیلی حرفا رو ما سانسور میکنیم. خود سانسوری همین معناش همینه. اما شما همون خطبه رو بخونید، فرمایش مولا با سند معتبر، عرض کردم تمام نهج البلاغه خطبه سوم، جستجو هم بکنید این مطلب رو پیدا خواهید کرد، چون تو منابع دیگه هم مطلب اومده.
بسیار عالی. هنگام نماز و صدای بلند؟
نماز باطل نیست، اما دیگه حضور قلب که نمیشه انسان داشته باشه که. و وقتی نماز حضور قلب نداشت بخشی از نماز قبول میشه که انسان حضور قلب داشته باشه. پس برای اینکه حضور قلب داشته باشید باید یه جایی برید که سر صدا نباشه، یا حداقل تا حدی که بتونید خودتون کنترل کنید این صداها رو باید کم کنید، وگرنه نماز باطل نیست، نمازتون درسته ولی مقبول هم نخواهد بود مگه اون بخشایش که انسان حضور قلب داشته باشه.
بسیار عالی. سپاسگزارم جای محمدی. دوستان یه تصاویر رو ببینید، ذائقه تصویرتون عوض بشه. تلفن بعدیمون پشت خط ارتباطی هستن، اگر کوتاه هست سوالشون بگیریم. آقای امامی
سلام. قربان
سلام علیکم.
با سلام و احترام خدمت دستان درکاران شبکه ولایت.
بفهمید، خواهش میکنم.
به خصوص این برنامه اعتقادی. بله قربان.
چیزش بسته نیست
آقای امامی، صدای گیرندتون رو کامل ببندید. بله، فقط بله، از طریق بله، تلفن بله، با من صحبت کنید.
بله چشم. بله، دو تا سوال من دارم در رابطه با بیشتر عرفاست. حالا یکی این که می فرمان که عرفا منظورم این پیروان ابوبکر ابن عربیه، حالا جدیدن، حالا قدیما که پیرو امام علی بودن و اینها، که یکیش این هست که میگه کمال حقیقی انسان در سایه پذیرش ولایت الله هست، یعنی انسان در ذات خدا فانی و در بقای او باقی شود. دو، راهیابی به باطن عالم و اسرار غیب مخصوص انبیا نیست، بلکه برای همگان امکان پذیر است. حالا نمیدونم این مال اسفار، مال رئیس العرفا آقای ابوبکر ابن عربیه یا مال ملا صدرا هست یا کسای دیگه، چون اینا دیده میشه که به خصوص در مولانا اینا زیاد روش کار میشه. خیلی متشکرم. اگه فرمایش ندارید من گوش میکنم.
توضیح اینا رو میخواید؟
بله، میخوام ببینم که این یعنی چه در ذات خدا فانی و بقایش باقی باشه. یعنی چی؟
بسیار.
ما هم چیزایی در قرآن ما نداریم، در روایات قرآن این چیزا ما نداریم. اینا از کجا اومده اینا؟
بسیار.
یا مثلا وحی مخصوص پیغمبر بوده صلوات الله علیه، ولی خب حالا ایشون میگه که مال همه هست.
متشکرم از تماستون، خدا نگهدارتون باشه. بریم تصاویر، بله بریم تصاویر رو ببینیم. خستگی هم در کانال جای محمدی بند کردیم.
گل نرگس آبروی دالا، خیالت که
به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، فدای شما آقایی که از ما جدا نیستید و در میان ما هستید. انشاءالله بتوانیم ظهور آقامون رو درک کنیم انشاءالله. خب حاجای محمدی، ما قبل از این که به سوال آقای امامی بپردازیم، به تلفن دیگه هم داریم، ایزا بدونم بگیریم که اذیت نشم پشت خط نمونم. آقای امیری سلام علیکم.
سلام
علیکم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید.
متشکرم.
سلام خدمت اکسالی و مهمان محترم برنامه.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید سوال.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام خدمت اکسالی و مهمان محترم کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی. خدمتتون عرض کنم که یه تعداد در حجاب رو رعایت نمی‌کنن و یه تعداد هم مثلا در تابستان با اون هوای گرم و با اون شرایط سخت چادر و مقنعه میپوشن. حالا خدای متعال هم که رحمت للعالمینه، میخواد روز قیامت مثلا این بد حجاب ها یا کم حجاب ها یا بی حجاب ها رو ببخش. این با عدالت در تناقض نیست که یه تعدادی همه سختی میکشن و مراعات میکنن تو هوای گرم با این لباس مشکی و یه تعدادم آزادانه عمل میکنن و بخواد روز قیامت خدای متعال اونا رو ببخشه و همشون یه جا باشن. این سوال رو داشتم.
آقای امیری عزیزم، این که میگید خدا میبخشه مستندی دارید؟ یعنی
جانم،
این که میفرمایید خدا روز قیامت میبخشه اونهایی که حجاب رعایت نمیکنن، روایتی آیهی مستندی دارید؟ یعنی اینقدر قاطع میفرمایید؟
نه خب بالاخره میگه اگه توبه کنن خدا میبخشه چون دیگه.
آها، اگر توبه کنن.
آره دیگه، اگر توبه کنن خدا میخواد ببخشه، بالاخره میخواد ببخشه این حالا کوتاهی کرده. و اگر خدای متعال ببخشد آیا این جانم؟
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
بعد دست به توبه بعد.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب اول بریم سراغ سارای امامی.
بله.
نه ببخشید، این جمله‌ای که گفتن حالا کمال حقیقی در سایه پذیرش خدا صورت میگیرد تا آخرش.
این که کمال انسان اینه که نسبت به خدا معرفت داشته باشه و سیر الالله داشته باشه و عرض کنم که مظهر اسماء و صفات خدا بشه. خب این حرف درستی است. ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتهى، ان لله و ان الیه راجعون، ان المتقین فی جنات و نحر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این درسته که هدف از آفرینش ما همین سیر الالله است، به سوی خدا حرکت کنیم، به مقام قرب الهی نائل آییم و صفات خدا را در حد توان خودمون در خودمون متبور بکنیم. و انسان کامل مثل ائمه و پیامبران مظهر تام مظهر فراموش نشد دقتش بشن دوستان، مظهر تام اسماء و صفات خدا هستن. اونها در واقع جلوگاه و تجلیگاه اسماء و صفات خدا هستن. مطلب تا اینجا درسته از نظر ما. اما اینکه انسان به ذات خدا راه داشته باشه، نه، تو اون حوزه اون جاییست که عرض کنم که آقا پر بریزد، حالا از پشه لاغری چه خیزد، نه اونجا هیچ راهی نیست، اصلا قابل تصور نیست. اونجایی که با واژه هو ازش یاد میشه، هو، نه اونجا به نظر ما راهی نیست برای اونجا که بخواد انسان به اونجا برسه، نه امکان نداره. تا مقام اسماء و صفات اونم مظهر، یعنی مثلا فرض کنید که مثل اینکه انسان آینه تو آینه عکس خودشون میبینه، انسان بشه مظهر خدا، مثل تصویر در آینه. اینو تا این حدش قابل قبول هست، اما اینکه بخواد انسان به ذات را پیدا بکنه، نه حتی فکر کردنش هم درست نیست. من تفکر فی الله کیف هو هلک، حتما هلک خواهد شد. لا یزید و تفکر فی الله الا تیها، جو سرگردانی انسان به هیچ جا نمیرسه. من تفکر فی الله کیف هو الحده، دین خارج میشه. نه اونجا ما قبول نداریم، حالا نمیدونم، البته اونها باید از خودشون پرسید دوستان ترجیح بشن. ما تا ادبیات اون قوم رو با دقت مطالعه نکنیم و از خودشون هم توضیح بخوایم، این حرف شما بوی شرک میده، این حرف شما با عقاید ما جور نیست. اگه توضیح دادن و قبول کردیم اون وقت قبول، وگرنه که میگیم ما این حرف شما گفتید قبول نداریم. منتها با این دو شرط، یک ادبیاتشون رو یاد بگیریم، یه ادبیات خاصی دارن در چارچوب ادبیات خودشون حرف میزنن، حالا گاهی شطحیات دارن گاهی هم نه همین ادبیات معمولیشون. میگه می، آیا واقعا منظورش از می همین شرابه؟ آیا این باشه این حرامه؟ بدیهیه که حرامه، نه الخمر و المیسر و انصاب رجس من عمل شیطان فشتنه بو. اگه این باشه خب روشنه، اما وقتی ازش میپرسیم میگه نه منظور ما این شراب نیست، چیز دیگه است. اول باید ادبیاتش یاد گرفت، دوم باید از خودشون توضیح خواست که این حرفی گفتی شهرشو برای ما بگو، وقتی یا قبول میکنیم اگه مطابق با باورهای ما بود یا رد میکنیم. بدون شرح و توضیحشون نمیشه انسان حرفشون رو بپذیره یا رد کنه.
بسیار خوب. و اینکه راهیابی به باطن عالم مخصوص انبیاست فقط.
تا اینکه مثلا باطن عالم چی باشه؟ اینکه مثلا فرض کنید که انسان به مقامی برسه که حتی ذهن افراد رو بخونه. اینکه کار مهمی نیست. مرتضی هندی هم گاهی این کار رو میکنن. خیلی از افراد بودن در زمان ما قبل بعد تاریخ فراوان هست که اینها شاگردشون مثلا فرض کنید که یه خطایی کرده، وقتی میاد بهش میگن که چرا فلان کاری کردی؟ جز خودش شخص نبوده. اگه مراد این باشه بله انسان میتونه به اینجاها برسه. اما اینکه بخواد انسان به باطن عالم یعنی مثلا به ملکوت اون گونه که انبیا رسیدن، تازه انبیا هم خدا ملکوت بهشون نشون داده، کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض لیکون من الموقنین، نشونش دادن و لا خودش نمیتونست به اونجا برسه. نه، اون اگر منظور اون باشه باطن عالم یعنی ملکوت عالم، این خاص انبیا و اوصیاست و دیگران به اونجا نمیتونن برسن.
بسیار عالی. بحث حجاب و رعایت حجاب و اینکه خدا میبخشد 100%،
چند نکته را میکنم. نکته اول این که آیا کسانی که حجاب رو مراعات کردن با اون کسانی که مراعات نکردن در همین دنیا با هم مساوی هستند؟ آثار و ثمراتی که همین دنیا برای اون با حجاب داره و پیامدها و آثار سویی که برای اون بی حجاب داره، اینا رو با هم شما مقایسه کنید، خواهید دید که اون کسی که حجاب مراعات کرده واقعا برد کرده، فایده های زیادی برده. عرض کنم احترامش حفظ شده، امنیتش به خطر نیفتاده، خانوادهش سالم مونده، خانواده دیگه رو متلاشی نکرده و چند تا نقطه که ما بگیم حالا ها باید بگیم. این یک. دو، کی گفته که نه با هم مساویان؟ اولا که اون مدت از عمرش که با بی‌حجابی گذشته اون که دیگه بر نمیگرده که. اگه حجاب داشت مراتبی از کمال رو طی کرده بود. بر فرض که با توبه خدا ببخشدش، دیگه این بخشی از کمال که نرفته که نمیره که. این بخشیش اگه حجاب داشت بالا میرفت، نرفته، باید تو برزخ تو قیامت اونجا باید بعد از مثلا 100,000 سال ممکنه که حتی باز هم به جای اون کسی در یک روز حجاب داشتن در دنیا رسید، بعد ممکنه به اونجا نرسه که با هم مساویان. کی گفت با هم مساویان؟ بله با توبه گناهش بخشیده میشه، اما همه آثارش حذف میشه، آثار وضعیش هم از بین میره. عرض کنم که سرمایه هایی که از دست داده، اون کمالاتی که کسب نکرده که اگر پوشش داشت کمالاتی کسب میکرد، حالا نداره، اون کمالات نداره، خدا اونا هم بهش میده نخیر، اونا رو دیگه خدا بهش نمیده. مطلب بعد این که حالا اگر اینها عرض کنم که با هم مساوی هم بودن، یعنی اگر اون طرف گناه هم نکرده بود که گناه کرده و کارش حرام بوده و گناهش هم گناه بزرگیست، اگه هم گناه نکرده بودن، این کسی که به خودش رنج داده، به خودش زحمت داده و برای خدا اون سختی ها تحمل کرده، این ثواب داره. افضل الاعمال احمزها، این ثواب اون نداره. و این که به خودش سختی داده اگر هم ثواب نداشته باشه که داره، عوضهای خدا بهش خواهد داد که همه در قیامت آرزو میکنن کاش جای این بودن. اون زن بی حجاب آرزو میکنه کاش من هم یه روز به خودم سختی میدادم که حالا این عوضهایی که خدا اینجا به من داده، اینا دیگه ربطی به توبه نداره ها. خدا به کافر هم اگر درد و رنج کشیده باشه عوض میده. اون ناقص الخلقه هم که خودش حالتی نداشته و کاری هم نکرده و اختیارم نداشته، خدا به اون هم عوض میده. اون عوضهایی که اون کسی که به درد و رنج افتاده، به زحمت افتاده، شما گفتید که تو گرما چنین چنان شده، اون عوضها رو فقط خدا میدونه چقدر زیاده، که در همین برنامه عرض کردم که روز قیامت همه آرزو میکنن کاش جای اون شخصی بودن که دچار اون زحمتها و اون دردسرها شده. اینا رو که دیگه به اون طرف نمیدن. ضمن این که خود توبه کردن هم حساب کتابی داره، رفاقت هم میگه استغفر الله تمومه یا باید پوست بندازه، باید 6 گام بردار بعد بگه استغفر الله. چیزی که بگه خب حالا من 20 سال 30 سال 40 سال بی حجاب بودم، الان استغفر الله ربی و توبه کردم، توبه کردم تمام شد، نه این 20 سالگی نیست. زمین که خود توفیق توبه هم بحث داره، یا خدا من به هر کسی توفیق توبه میده، کسی که خانواده ها رو متلاشی کرده، کسی که دین رو عرض کنم که به دین لطمه زده، کسی که دل امام زمان رو به درد آورده، دل اولیاء خدا رو به درد آورده، همین گفت استغفرالله تموم میشه؟ نبی صدیقا هم نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. خیلی دوست دارم تو این زمینه بیشتر صحبت کنیم، منتها یه تلفن دیگه داریم باید اون رو بگیریم. خب آقای نقیبی از مشهد، سلام علیکم.
سلام علیکم
و رحمت
الله، شب تو عالی بخیر.
شب شما هم بخیر.
شما هم چنین کارشناس محترم.
آقای نقیبی عذرخواهی می‌کنم، خیلی سریع بفرمایید چون فرصتمون خیلی محدوده.
چند تا سوال دارم سریع خدمت عرض کنم، که از جناب کارشناس محمدی سوال اینه که در مورد میلاد حضرت رسول که این چطور الان انجام میشه، در حالی که نه خود رسول الله نه صحابی نه تابعی نیش کدوم در اون زمان انجام نمیدادن و دلیلی هم بر انجامش وجود نداشتی، حالا خودشون نمیگرفتن و چیزی هم روایت هم که دیگران بگیرن نیست. بعد سوال بعدی در مورد این مجلسه مثلا نوح ربی که بهتر میدونی انجام میشه، این چه مجوزی وجود داره؟ و یک سوال دیگه هم این خانومی که اول برنامه زنگ زدن و از همسایه‌شون گفتن که بعضی اعمال انجام میدن که برایشون تعجب برانگیز بود، آنجا ها گفت اینه همش بدعته، در حالی که میدونیم که بخشی از اخباری هایی که توی شیعه وجود داره همین اعمال رو دارن انجام میدن، یعنی از همون احادیث شیعه اینا رو میگیرن، یعنی روایتش رو میگیرن و همون توی زندگی هاشون دارن انجام میدن. این چطور میشه همش بدعت باشه؟ و چه نوع بدعت که بدعت
هست. بسیار خیلی ممنونم آقای نقیبی عزیز، قطع شد تلفنشون، ببخشید چون فرصت خیلی محدوده، 3 دقیقه آقای محمدی فرصت داریم، ببخشید. میلاد ائمه علیهم السلام و رسول
دیر رو خط اومدن، خب باز مطرح میکردن سوالشون رو. عرض کنم که راجع به میلاد پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، این یک مسئله فرهنگیه. تو اون فرهنگ اون زمان بله خب نبوده، اما امروز تو فرهنگ امروز هست. آیا از مصادیق تعظیم شعائر محسوب میشه یا نمیشه؟ آیا یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب که در قرآن اومده. این که ما یاد پیامبر رو زنده نگه داریم، این که ما برای پیامبر جشن بگیریم، این تعظیم شعائر حساب میشه یا نمیشه؟ بله حساب میشه. مثلا مسئله فرهنگیه، در این فرهنگ امروز ما این کار پسندیده است. همه مسلمان ها هم حداقل راست به تولد پیامبر همه مسلمان ها اتفاق نظر دارن دیگه، پس اشکالی نداره.
مجالس نوح ربی
اونا رو ما اون شکلی که اون بعضی از کارهای امحقانی میکنن که یه انسان عاقلی قبول نداره، نه بسیار شما قبول نداریم. این که روز اول شروع امامت امام زمان علیه السلام هست، این که آدابی مثل غسل و چیزهایی برای اون روز در روایات ما بارز شده، این که انسان بخواد عرض کنم که تعظیم شعائر داشته باشه، اینا خوبه، اما اینکه بخواد مقدسات بقیه مسلمان ها رو بهش اهانت کنه، نه خیر، ما قبول نداریم. اینکه ما بخواییم احساسات مسلمان ها رو خدشدار بکنیم و فحاشی و مثلا شیعه و فوش شیعه و نمیدونم، نه اونا رو ما قبول نداریم. البته من ندیدم، شده که به ما گفتن، اونا گفتن رو ما قبول نداریم. میشه مثلا رفع قلم اینها یعنی چه؟ رفع قلم عن المجنون، یه واقعا دیوانه هست خواهی چیزی، اما اینکه بخواییم مثلا عاقل کارهای دیوانگی بکنه بعدم بگی که قلم برداشته شده، نه بسیار از اونها ما قبول نداریم.
بسیار.
اونایی که خلاف شرعه، خلاف وحدت مسلمان هاست، به احساسات مسلمان ها ضربه میزنه، اونها رو به هیچ وجه نه عقلا نه شرعا، ما که شیعه ما که اهل بیت ما چطور رفتار میکردن؟ اون باید مثل امام رضا، مثل امام اما حسن علیه السلام، مثل امیرالمومنین ما باید رفتار بکنیم، که همون راهی که اونا میرفتن ما باید تو همون راه. اگه اونا این کارو میکردن باشه، بسم الله شما با انجام بدید.
وقتمون تموم شده، ولی بحث اخبارگری و اون مباحثی که
این که من گفتم همش بدعته که نه، بعضی از موارد مثل این که مثلا فرض کن که مسجد المرء بیتها، خب ما تو روایت داریم، اما اگه زن رفت مسجد ثوابش با مردا فرق میکنه؟ خیر، زن اگر با حفظ حجاب و اون عفت زنانه رفت تو مسجد، همه ثواب هایی که برای رفتن مسجد داده میشه، برای نماز جماعت داده میشه، برای تعلیم و تربیت داده میشه، همش برای خانم هم مثل آقا وجود داره. بله داریم اون روایات رو، اوناش دیگه بدعت نیست، اما بخشش مثل این که مثلا فرض کنید که ما مواردی که حالا ایشون گفت مثلا لباس مردها رو بپوشیم، اون که خلاف شرع دیگه، گفتم که مثلا نمازم باطل با اون لباس.
بسیار خب، من خیلی تحت فشارم از اتاق فرمان نسبت به این که وقت تمومه، عذرخواهی میکنم از شما.
حالا آقای چی بود؟
از آقای نقیبی هم عذرخواهی میکنم،
ایشون دیر زنگ زدن.
ببخشن دیگه، حالا فرصتمون خیلی تمام شده، گذشته از وقت، خیلی ممنونم. ان شاء الله هر جایی هستید موفق باشید. سپاسگزارم از جای محمدی، التماس دعا، خدا نگهدارت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.